صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 072-901-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 13 ماه می 2019 برابر با 23 اردیبهشت ماه 1398 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. دیروز به عنوان روز مادر در بسیاری از کشورها گرامی داشته شد و جشن گرفتن. به پاس خدمات بیشابه مادران، این فرشتگان که بدان اینکه چشم داشت داشته باشند فقط میبخشند و با امید اینکه تمام مادران رستگار و شاد باشند در کنار فرزندانشون و فرزندان قدر زحمات این مادران رو بدونند و از نعمت مادر داشتن برخوردار باشند. ترانه با هم میشنویم به نام مادر، از آلبوم روز سفید از افسانه صادقی.
ای صبورم، نمیدانم کودکی کرده یا نه، مهربان جانم ماما، پرسش ابدی من این همه عشقت از کجاست؟ از زمین است یا آسمان که در کهکشان بی همتاست؟ با کلامی کودکانه سخن می گفتی تو با من، با تنینی عاشقانه از بازی و از ترانه ها ماما. لالایی ها در شب تار میماندی تا سحر بیدار، نازنین جانم ماما، دختر خاکستر نشین را، جوجه زشت دل نشین را، میخاندی شب ها فریبا، برایم توی شعر زیبا. تا بنگرم در خود تا جرفا ماما، میماند دستت در دستانم آثار رنج ها ماما، دست ترسم میگرفتی روز نخست مدرسه آرام جانم ماما، نجواهای شبانگاهی هنگام عاشقی من، پچ پچ های سهرگاهی وقت دلدادگی من. احساس میکنم من گاهی جز خود تو چیزی نیستم، میکشم من گاهی آهی که بی گرمای جانت چیست ماما. اندوه سالیانت را به خاطرم خواهم سپرد نازنین جانم ماما، خوابت سکوت آسمان بیداریت را خواهم جست، کلامهایم قفل زبان واجه هایم چشمان توست. بنگرم در خود تا شرفم ماما، میماند دستت در دستانم آثار رنجم ماما،
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. در سایت ایران پریس نیوز آمده بود 7 ساعت توقف پرواز محرمانه به تهران و بازگشت محرمانه تر به قطر. با پوزش این خبر در سایت پکنت آمده بود. یک هواپیمای متعلق به قطر که از میان همه کشورهای منطقه خلیج فارس روابط ویژه با جمهوری اسلامی دارد، روز شنبه گذشته در تهران به زمین نشست و پس از 7 ساعت به پایتخت آن کشور دوحه بازگشت. شماره این هواپیما A7MBK بود و تا کنون فاش نشده که سرنشین و یا سرنشینان این هواپیما چه کسانی بودند و با چه هدفی به تهران آمدند، با چه کس و یا کسانی ملاقات کردند و موضوع ملاقات و یا پیامی که آورده بودند چه بوده است. قطر در عین داشتن روابط بسیار نزدیک با جمهوری اسلامی، روابط ویژه‌ای نیز با امریکا دارد و هواپیماهای بمب افکن B-52 آن کشور در قطر مستقر هستند. خرابکاری علیه نفتکش عربستان، جلسه اضطراری. به گزارش خبرگزاری فرانسه از ریاض، یک مقام عربستانی از وقوع حملات خرابکارانه علیه دو تانکر نفتی عربستان سعودی در آبهای خلیج فارس خبر داده است. بر اساس این گزارش، دو نفتکش عربستان در آبهای تجاری بندر فجیره مورد حمله خرابکارانه قرار گرفته است. یکی از این نفتکش‌ها حامل نفت به مقصد امریکا بوده است. رژیم ایران امروز در واکنش نسبت به خرابکاری در 4 کشتی باری در آبهای خلیج فارس کوشید مسئولیت آن را به عهده عوامل ناشناس بگذارد و بی آنکه این عمل تروریستی را محکوم کند از وقوع آن ابراز تأسف کرد. در همین حال اعلام شد که وزیر خارجه امریکا امروز عازم بروکسل می شود تا با وزرای خارجه اتحادیه اروپا درباره رژیم ایران گفتگو کند. پامپئو قرار بود امروز دوشنبه به روسیه سفر کند، ولی با تغییر برنامه خود در مسیر این سفر در بروکسل توقف خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که وزرای خارجه انگلیس، فرانسه، آلمان قرار است در واکنش به تهدید رژیم ایران برای خروج از برجام جلسه اضطراری برگزار می کنند. انفجار کشتی‌ها در فجیره، همان که امریکا می‌خواست. در سایت پیکنت آمده بود دو انفجار در ساعت 4:07 بامداد دیروز در بندر فجیره امارات متحده عربی که طی آن چند کشتی نفتکش طعمه حریق شدند به سرعت برق و باد توسط شبکه تلویزیونی المیادین که به زبان عربی برنامه پخش می‌کند مخابره ساعت به ساعت شد. به تدریج این واقعه از سوی دیگر رسانه‌های غیر فارسی زبان از جمله ایزوستیا و اسپوتنیک نیز انتشار یافت، اما نه به آن آب و تابی که المیادین آن را پخش کرد. المیادین به سبک خبررسانی توأم با صفات که در جمهوری اسلامی رایج است از وقوع انفجارهای مهیب خبر داد و افسود که به دنبال این حادثه هواپیماهای فرانسوی و امریکایی بر فراز منطقه به پرواز درآوردند. همین خبرگزاری شمار نفتکش‌هایی که طعمه حریق شدند را 7 تا 10 کشتی اعلام کرد. دولت امارات پس از چند ساعت خبر را در حد حمله به 4 کشتی تجاری بدون اشاره به نفتکش بودن این کشتی‌ها تایید کرد و افسود تحقیقات با همکاری دستگاه‌های محلی و بین‌المللی در جریان است. یعنی ماجرا را جنبه بین‌المللی داد. المیادین که حزب الله لبنان به نیابت از جمهوری اسلامی آن را هدایت می‌کند، شماره و نام کشتی‌های منفجر شده را اعلام کرد و سرانجام تلویزیون المیادین به نقل از طارق ابراهیم کارشناس خلیج فارس گفت که حادثه توسط نیروهای ثالث و به تحریک ایران صورت گرفته است و بدین ترتیب فعلا در حد کارشناس خلیج فارس عقربه قطبنما به سمت ایران چرخانده شد. یعنی همان بهانه‌ای که امریکا حداقل برای حضور دو ناو اتمی و هواپیما بر خود در خلیج فارس به آن نیازمند بود. ضربه ایران و یا جریانات وابسته به جمهوری اسلامی به منافع دوستان و متحدان امریکا در منطقه. عکسی را که خبرگزاری ایزوستیا متعلق به روسیه می باشد با این زیرنویس منتشر کرد که حداقل 7 نفتکش در بندر فجیره در شمال امارات متحده عربی منفجر شد. هشدار انگلیس در مورد خطر وقوع جنگ همراه با فیلم در سایت ایران پرس نیوز آمده بود. جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس امروز در مورد خطرات وقوع یک درگیری ناخواسته بین امریکا و رژیم ایران هشدار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هانت در بروکسل گفت ما به شدت نگران درگیری تصادفی هستیم که ممکن است در اثر بالا گرفتن تنش‌ها بین این دو کشور به وجود بیاید. فیلمی هم در آنجا منتشر شده که فرمانده امریکایی میگوید هر گونه حمله به منافع امریکا با شدت عمل بیرحمانه روبرو خواهد شد. ایران و دیدار پومپئو با پوتین، تعجب مقام اروپایی. به گزارش اسپوتنیک، مایک پامپئو وزیر امور خارجه امریکا سفر امروز خود به مسکو را لغو کرد. پامپئو امروز برای گفتگو با مقامات اروپایی راهی بروکسل می شود. وی در این سفر به مسائلی همچون موضوع ایران خواهد پرداخت. اما وزیر امور خارجه امریکا روز سه‌شنبه 14 ماه می در شهر سوچی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و سرگئی لاوروف رئیس وزیر خارجه روسیه دیدار می کند. شایان ذکر است که سفر وزیر امور خارجه امریکا به روسیه از 12 تا 14 ماه می برنامه ریزی شده بود و طبق این برنامه پومپئو قرار بود که امروز با کارکنان سفارت امریکا در مسکو، تجار و دانشجویان امریکایی دیدار کند. موکرینی از سفر پومپئو تعجب کرد. سفر غیرمنتظره وزیر امور خارجه امریکا به بروکسل باعث تعجب مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا شده است. موکرینی در این باره گفت دیر وقت شب به ما خبر دادند که پومپئو قصد دارد برنامه سفر خود به فدراسیون روسیه را تغییر بدهد و به بروکسل بیاید. پیشتر در رسانه‌ها اعلام شد که مایک پومپئو وزیر خارجه امریکا روز دوشنبه 13 ماه می یعنی امروز با نمایندگان اتحادیه اروپا در بروکسل به بررسی مسائل مرتبط با ایران خواهد پرداخت و بعد به روسیه پرواز خواهد کرد. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. با هم ترانه‌ای می‌شنویم، ترانه‌ای از هنگامه به نام ارتش صلح.
یه جای گوشه دنیا یه زنی یه مادری هنوزم منتظره، یه جای گوشه دنیا بچه ای میگه مامان انگار بابا پشت دره، یه جای گوشه دنیا یکی رو یه صندلی تو ابد حبس شده، یه جای گوشه دنیا پدری میگه خدا اما دعاش بی اثره. ارتش صلح کجاست؟ دنیا پر از جنگ شده، دیگه هیچ عشقی نمونده، دلا از سنگ شده. ارتش صلح کجاست؟ دنیا پر از جنگ شده، دیگه هیچ عشقی نمونده، دلا از سنگ شده. گلای موندنی رفتن خیلی وقته، سوت و کوره، ماه دیگه تو آسمون نیست، انگاری ماه دیگه نوره، شهنه با داروغ خوابم، همه حرفا حرف زوره، التماس سرش نمیشه، جاده یه دل بی عبوره. ارتشه
پر از
یه جای گوشه دنیا یه زنی یه مادری هنوزم منتظره. یه جای گوشه دنیا بچه میگه ماما انگار بابا پشت دره.
شنوندگان ارجمند، زندانی سیاسی برزای محمدی دست به اعتصاب قضا زده و 40 روز از اعتصاب قضای او گذشته و جمعی از فعالین حقوق بشری، سیاسی، خانواده جانباختگان خواستن که به اعتصاب قضاش پایان بده. امیدواریم که برزان محمدی صدای این کسانی که ازش درخواست کردن رو بشنوه و به خواسته اونها لبیک بگه. توجه رو جلب میکنم به شنیدن صدای اعتراض جمعی از دانش آموزان یکی از مدارس کردستان که خواستار آزادی یاسر امینی آذر دبیر ریاضی مهاباد شدند. اعتراض
دانشان.
امیدوارم که این رژیم جنایتکار عقب افتاده به خودش بیاد و زندانیان سیاسی که شامل دانشجویان، کارگران، معلمان و اقشار دیگر مردم ایران هستش رو بپذیره و آزاد بکنه. بسیجی پایین بیا، بسیجی پایین بیا. دانشجویان علیه بسیجی ها در آمفی‌تئاتر تظاهرات کردند و صدای اعتراضشون رو نشون دادن وقتی بسیجی حمله کرد به دانشجوهایی که تو صحنه بودند. امروز دانشجویان در دانشگاه تهران تظاهرات کردند و شعار دادند که آزادی اندیشه با ریش و پشم نمیشه. بله. در رابطه با ماه رمضان که دین هر کسی به خودش مربوط میشه و اینکه آیا به بهشت یا جهنم میره به خودش مربوط میشه و خودش باید پاسخگو باشه، ببینین که رژیم چه بلایی سر مردم و سر خودش داره میاره. به قول افراد خود رژیم دیگه مردم از دین گریزی برگشتن به دین ستیزی. این دختر جوان صداشو میرسونه به گوش مردم. امیدوارم که این جنایتکارم صداشو بشنوه.
متاسفانه توی کشور زندگی میکنیم که شخصی ترین مسائلمون انگار به همه مربوط جز به خودمون. امروز توی کلاسی اتفاقی افتاد. من و دوستم داشتیم خوراکی میخوردیم. خانم نازم میاد توی کلاس خوراکمون از هم میگیره. من اعتراض میکنم. به خاطر اعتراضم خانم نازم منو میزنه. میبر دفتر، اونجا تو دفتر همه مسئولی میرزن سرم که چرا اعتراض کردی، تو حق اعتراض نداری. یکی که معلمم اصلا نبود میگفتش که من دیگه اینو تو کلاس راه نمیدم. یکی میگفت زنگ بزنیم به پلیس، یکی میگفت زنگ بزنیم به آموزش پرورش، یکی میگفت اخراجش کنیم، یکی میگفت نمره انضباطش رو کم کنیم. خانم مدیرم اونجا بالا سرم واسه میگفتش که تو مسلمون هستی یا نیستی، تو مسلمون هستی یا نیستی، تو مسلمون هستی یا نیستی. شاید من نخوام پوشش تو رو داشته باشم، شاید من نخوام روزه بگیرم، به شما چه ربطی داره؟ این دین اسلامه زوریه مگه؟ آخر سرم به خاطر توجیه این کارشون میان منو میکشن کنار، میان که این خانم شوهرش رو تو جنگ از دست داده، شوهرش شهیده، عصبیه، هر کاری کرده از عصبانیتش بوده.
بله اینم توجیهشون. و این چه ربطی داره به این که به حریم خصوصی افراد وارد میشن؟ هر عقیده دارن اگر فکر میکنن که عقیدهشون خیلی درست و خوبه، خیلی خوب، خوشا به حالشون، میرن توی بهشت و اونی که نمیخواد میره تو جهنم، به کسی ارتباطی نداره اصلا. چه کسی گفته که اینها باید بیان مزاحم مردم بشن و روزگار رو بهشون تلخ بکنن؟ دیروز روز مادر بود که در خیلی از کشورها این روز رو سپاس داشتند و شکوه میرزادگی در این رابطه مقاله نوشته. میگه که روز مادر در ایران، میگه ما بهشتتان را نمیخواهیم، بهشت بخوره تو سرتون. این روزها جنب و جوشی شاد در بیشتر شهرهای امریکا به چشم می‌خورد. پوسترها، بادکنک‌ها با شعارها و تبریکاتی برای روز مادر خیابان‌ها رنگین کرده است. فروشگاه انباشته از زنان مردانی است که در حال تهیه گل و یا هدیه‌ای برای مادرشان هستند. در امریکا روز مادر مصادف است با دومی یک شنبه ماه می. بنیانگذار روز مادر در امریکا خانم آنا ماری جارویس است. آنا پیشنهاد این روز را به یاد مادرش و با تأسیس باشگاهی به نام روز مادر در سال 1908 مطرح کرد که بعدها مورد استقبال مردمان زیادی قرار گرفت و در سال 1924 کنگره امریکا این روز را به رسمیت شناخت. روز مادر اگرچه در بیشتر کشورهای جهان هر سال برگزار می شود، اما در تقویم سازمان ملل به عنوان روزی جهانی ثبت شده است. روز جهانی ثبت نشده است، زیرا همزمان برگزاری آن و هم دلیل انتخاب روزی به نام مادر در هر کشوری متفاوت می باشد. برخی از کشورها روزی را در تاریخ کهنشان روز مادر می دارند. برخی روزی را که زنان سرزمینشان نقشی در آن داشتند و برخی نیز روز را انتخاب کردند که در آن اقدام مؤثر در مورد مادران و یا زنان انجام گرفته است. ما هم در ایران از سال 1339 روز مادر داشته ایم. قبل از انقلاب روز مادر در 25 آذر برگزار می شد. این روز سالگرد تأسیس بنگاه حمایت از مادران و نوزادان بود که از زمان رضا شاه به منظور کمک به مادران و خانواده های کم درآمد فعالیت می کرد. پس از انقلاب روز مادر نیز مثل بیشتر روزها در رویدادها تغییر هویت داد و به جایش روز تولد فاطمه زهرا را روز مادر اعلام کردند. در واقع با این تغییر روز مادر، ایرانی که روز غیر مذهبی و تقریبا مناسب با زمانه ما بود، تبدیل به روزی مذهبی شیعی شد که الگوی زن و مادر در آن هیچ ربطی به زمانه ما و یا به زنان و مادران ایرانی ندارد. برگزاری روز مادر و تحسین مقام او در کشورهای پیشرفته بر کنار از جنبه‌های اقتصادی که اکنون در مورد هر مسئله اجتماعی کارایی دارد، دیگر به دلیل آن نگاه سنتی و بیشتر مذهبی نیست که مردمان نسبت به نقش مادر داشتند. اکنون در نزد مردمان جهان پیشرفته، مادر آن موجودی نیست که صبوریش را تحسین می‌کردند تا توان تحمل آزار را در او زیاد کنند. وفاداریش را بزرگترین ارزش می‌دانستند تا هنگامی که به عاصفه‌ها و عاطفه‌ها و ارزش‌هایش خیانت می‌شود، صدایش در نیاید. فداکاری‌هایش را می‌ستودند تا تقاضای هیچ خواست و کمکی برای کار مادریش نداشته باشد و مادر در زمانه ما دیگر آن موجودی نیست که بهشتی خیالی زیر پای او بگذارند تا به عشق رسیدن به آن ریاست و برتری خداگونه مرد را بپذیرد و درهای جهنمی از تبعیض و نابرابری به رویش گشوده شود. نقش مادری در نزد انسان‌های پیشرفته این روزگار تنها یکی از نقش‌های زن است. یعنی تنها نگهداری و پرورش کودکان، بردباری، فداکاری و بخشش‌های او در قبال کودکانش نیست که او را تحسین برانگیز می‌کند. اکنون در اروپا و آمریکا بسیار از کشورها که قوانین سلطه‌گرانه سنتی و مذهبی جای خود را به قوانین پیشرفته سکولار و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر داده است، این وظایف را پدران دانا با فرهنگ و مدرن نیز پای پای زنان بر عهده دارند. طبیعی است که به خاطر موهبتی که طبیعت به زن داده، او به نوعی آفریننده انسان است، اما این آفرینندگی فقط وقتی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد که زن بتواند در نقش‌های دیگرش همپا و همدوش مرد قدم بردارد و در چنان فضایی است که زن به عنوان مادر نیز می‌تواند در ساختن آفریده‌های خود که فرزندان بشریت نیز هستند، نقشی انسان‌ساز به معنای واقعی کلمه داشته باشد. متاسفانه در قرن 21 که این نوع نگرش بزن و نقش‌های متفاوت او اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده، در کشورهای چون ایران که حکومت مذهبی و یا قوانین برگرفته از مذهب را دارند، زنان قادر نیستند هیچ کدام از نقش‌های خود را به آسانی اجرا کنند و همچنان درگیر ابتدایی ترین حقوق انسانی خود از آزادی پوشش گرفته تا حضانت کودکانشان و تا حق کار و قضاوت و سفر و طلاق و غیره هستند. نکته جالب اینجاست که در کنار همه بلاهایی که حکومت مسلط بر ایران 40 سال است بر زنان ما آورده، مسئولیت آن در مجلس و منبر و سخنرانی و رسانه‌هایشان مرتب از توجه اسلام به زن می‌گویند و از بهشتی که زیر پا مادران است، همان بهشتی که 40 سال است مادران ایران را در قعر جهنمی از تبعیض‌ها و نابرابری‌ها قرار داده است. به راستی وقت آن نرسیده که مادران رنجیده ایران فریاد برآورند که ما بهشت آن را نمی‌خواهیم. بگذارید ما نیز چون مادران کشورهای پیشرفته بر روی زمینی زندگی کنیم که آزادی و برابری آن را از بهشت شما زیباتر کرده است. از یادداشت‌های آخر هفته 11 می 2019 برابر با 21 اردیبهشت 1998. ترانه از دلکش می‌شنویم، ترانه قدیمی، امید جانم.
دیگر دلبندی به لبش ننشیند لبخندی. شکفته شد لبم زهم که شنیدم یارم باز آمد، ز سفر غم خارم باز آمد. همچنان که
نازنین توجهتون جلب میکنم به کتابی که ناهید سیام دوست به نام موسیقی متن انقلاب منتشر کرده. یک نقدی بر این کتاب هستش که البته در مورد کتاب صحبت میشه، به قلم مریم عرس. موسیقی یکی از نخستین قربانیان رسمی انقلاب 57 بود. این یکی از نخستین جملات کتاب ناهید سیام دوست با عنوان موسیقی متن انقلاب، سیاست موسیقی در ایران است. او در این پژوهش ژرف که مبتنی بر رساله دکترای اوست، گزارش تاریخی و زندگی نامه مفصلی از رویدادهای موسیقی مدرن ایران به دست می‌دهد و یه بررسی شرایط سیاسی پردازد که این رویدادها را در بر گرفتن، ممکن ساختن یا از آن جلوگیری کردن. در واقع این اثر را میتوان روایت تاریخ از ایران مدرن از منظر موسیقی شمرد. سیام دوست روایت خود را با تقسیم هر فصل به 4 بخش به پیش میبرد و هر یک از بخشها را به یکی از خوانندگانی اختصاص میدهد که نماینده گرایش مشخصی نسبت به حکومت جمهوری اسلامی و سیاست های آنند و رابطه معینی با این سیاست ها برقرار کردند. او در پاره نخست هر بخش به معرفی دوره مربوطه و شرایط سیاسی و فرهنگی آمی پردازد. فصل های 2، 4، 6 و 8 و در ادامه با نقل داستان خوانندهی که نه فقط تجسم گفتمان های اجتماعی نسل خود بلکه نمادی از منظر صوتی بخش معینی از ایرانیان است، به این شرایط وضوح بیشترین پخشد. در فصل 3 او سرگذشت و تحولات هنری نامدارترین خواننده موسیقی کلاسیک ایرانی، محمد رضا شجریان را مرور می کند. در فصل 5 به هنرمند پاپ مذهبی علیرضا عصار می پردازد. در فصل 7 آثار محسن نامجو چهره راک اعتراضی را بررسی می کند و در فصل 9 کارنامه حرفه‌ای پدرخوانده رپ فارسی هیچکس را به بحث می گذارد. نویسنده همچنین با پیگیری رابطه هموار دگرگون شونده‌ای که این چهار هنرمند میان خود و نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی برقرار کردند، روایتی از چارچوب‌های متغیر سیاست‌های فرهنگی نهادهای رسمی گوناگون به دست می‌دهد. ناهید سیام دوست، پژوهشگر مرکز مطالعات بین‌المللی و منطقه‌ای مکمیلان در دانشگاه ییل است. او پیشتر برای رسانه‌های نظیر الجزیره انگلیسی، بی بی سی و اشپیگل کار کرده است. شیوه روایی و ساختار این کتاب حاکی از پیشینه روزنامه‌نگاری اوست. او کتاب را با شرح یک دیدار خانوادگی در سالن پذیرایی هتلی در تهران دهه 90 میلادی آغاز می‌کند، جایی که او شاهد اجرای موسیقی زنده توسط یک نوازنده پیانو بود. اما در پایان اجرای این قطعه هیچ کس شهامت تحصیل نوازنده را به خود راه نداد. ابراز لذت به وسیله کف زدن در ملأ عام هنوز پذیرفته نشده بود. به پدر و مادرم گفتم به نظر می رسد که اندوه ایران را فرا گرفته و شادی نوعی گناه به شمار می رود. او در ادامه خاطره خود از یک کنسرت پاپ را که 15 سال بعد در تهران برگزار شد بیان می کند. جایی که حضار برای خواننده جوان پسندی به نام بنیامین هلهل سر می دادند. بر مبنای مشاهدات او، ترانه‌های عاشقانه و موسیقی شاد و رقص‌آور بنیامین می‌توانست متعلق به هر گروه موسیقی غربی دیگری نیز باشد و تفاوت تنها در نیروهای امنیتی بود که هزار را از ایستادن و رقصیدن منع می‌کردند. در این دو دهه چه اتفاقی رخ داده بوده؟ این تغییر چگونه در سیاست‌های فرهنگی حاکم بر ایران رخ داده و چه محدودیت‌هایی هنوز پا بر جا مانده است؟ اینها پرسش هایی هستند که کتاب سیام دوز پاسخ هایی برای آن ارائه می دهد. نویسنده در ادامه فصل یک اطلاعات اولیه چشمگیر ارائه می دهد که آگاهی از آنها برای فهم کتاب او ضروری است و خواننده را در دنبال کردن متن اصلی یاری می کنند. مباحثی همچون اسلامی سازی سیاست های ایرانیان توسط آیت الله خمینی صفحه 4-6، موسیقی و اسلام در جمهوری اسلامی در 6-9، دولت و ایدئولوژی ایفاگری 9-14، آلترناتیوی برای عرصه عمومی 14-19، مقدماتی درباره موسیقی ایرانی 20-21، آموزش موسیقی 22-25 و خوانندگان زن 30-35. در حالی که بخش‌هایی از این فصل مقدماتی صفحات پرشماری را البته در راستای اهداف فصل به خود اختصاص داده است، سایر بخش ها برای مثال عنوان فرعی دولت، ایدئولوژی و ایفاگری یا خوانندگان زن به شکل نامید کننده کوتاه است. با این همه چنین به نظر می رسد که نویسنده تلاش کرده زمینه اصلی رساله اش را در چارچوب یک فصل بگنجاند و از این رو فصل نخست می تواند خوانندگان پرشمارتری را به خود جذب کند. سیام دوست در فصل 2 سرگذشت پیشا انقلابی محمد رضا شجریان را در کنار گسترش موسیقی کلاسیک ایرانی و نیز موسیقی پاپ فولک مردمی قرار می‌دهد. او روند پرورش اولیه شجریان به عنوان قاری قرآن تا ارتقا به مقام یکی از مشهورترین خوانندگان آواز در دوران پیش از انقلاب را دنبال می‌کند و حضور شجریان در موسیقی پاپ دوران پهلوی و نیز ریشه های تصنیف به منزله فرمی اعتراضی از زمان انقلاب مشروطه به این سو را به بحث می گذارد. نویسنده در ادامه فصل با اشاره به حمایت شجریان از انقلاب 57 جزئیات بیشتری از زندگی موسیقیایی و سیمای اجتماعی او را زیر ذره بین قرار می دهد. سیام دوست ادعا می کند که شجریان با ضبط آواز شب است و چهره میهن سیاهه که با عنوان تفنگم را بده نیز شناخته می شود، مخاطب را آشکارا به مبارزه مسلحانه فرا خوانده بود. این در حالی است که شجریان خود مدعی است که هرگز سیاسی یا انقلابی نبوده و به جای آن لقب مردمی را ترجیح می‌دهد. سیامدوست تعریف شجریان از خود را به چالش می‌کشد و به تک تک آثار برجسته او، ترانه‌ها و نیز زمینه تاریخی‌شان می‌پردازد و آنها را در کنار اظهارات موسیقی‌دانان هم‌دوره او قرار می‌دهد. شجریان با نگریستن به گذشتهش از این منظر میان خود و انقلابی که پیامدش نارضایتی بخش عمده از شنوندگانش اگر نه اکثریت آنان را برانگیخته فاصله میاندازد. افسون بر این اکنون کما پیش میتوان چنین گفت که اصطلاح انقلابی منحصرا بر موافقت با جمهوری اسلامی دلالت دارد. ناهید سیامدوست میگوید در فصل بعد که انقلاب و گسست ها نام دارد به معرفی نهادهای رسمی گوناگون می‌پردازد که نظارت بر تولید و مصرف موسیقی را بر عهده دارند و در تهیه آن ایفای نقش می‌کنند. او به شکلی منظم به مرور نهادهای همچون دفتر موسیقی و شعر، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری و نیز شیوه‌های ارزیابی و سانسور مرسوم در این نهاد می‌پردازد و پیامدهای چنین مانع تراشی‌های را بررسی می‌کند. او همچنین توضیحاتی پیرامون استدلال‌های الهیاتی فتواهای اولیه آیت خمینی درباره موسیقی ارائه می‌کند و نشان می‌دهد بر اساس این اظهارات برای موسیقی اصطلاحاً مشکوک، یعنی نوعی از موسیقی که ممکن است برانگیزاننده باشد یا به اندوه شدید بیانجامد، منعی و وجود ندارد. در صفحه 21 بقیده او این آسانگیری نسبی در مواجهه با موسیقی در مقایسه با نخستین روزهای انقلاب فرهنگی که در فصل 1 بام پرداخته شده فرصتی فراهم آورد تا انواع معینی از موسیقی کلاسیک ایرانی و موسیقی مذهبی دوباره در عرصه عمومی ظاهر شوند. تولد این موسیقی پاپ مذهبی مجاز و حلقه موزیسین هایی که از دل آن سر برآوردند مسئله ای است که در فصل 5 بررسی شده. صفحه 109 تا 139. علیرضا عصار یکی از خوانندگانی است که در این حلقه جای می‌گیرد. نویسنده در این فصل به شرح تصویر اولیه عصار به عنوان جوانی جدی مؤمن و مستعد می‌پردازد که پیانو می‌نوازد و شیفته اشعار عرفانی مولانا است. او که کار حرفه خود را با خواندن ترانه های برگرفته از اشعار حافظ و مولانا برای صدا و سیمای جمهوری اسلامی آغاز کرد، در ادامه دوران کاریش به مضامینی همچون نارضایتی های اجتماعی از جمله کم توجهی به رزمندگان دوران جنگ، فقر و فساد پرداخت. سیامدوست میگوید که عصار در دوران فعالیت حرفه‌ایش نوعی هویت صوفیانه را نمایندگی میکرد که میان معنویت مبتنی بر توکل و تصور عامه مردم از اسلام حقیقی در برابر اسلام رسمی تحریف شده در نوسان بود. فصل‌های 6 و 7 نوزایی موسیقی مستقل را از خلال بررسی فعالیت حرفه‌ای یکی از رازآمیزترین نمایندگانش محسن نامجو پی می‌گیرد. سیامدوست در فصل 7 به موانع غیرمنتظره اشاره می‌کند که نامجو در ارتباط خود با نهادهای رسمی با آنان مواجه می‌شود. در حالی که حوزه هنری به انتشار نخستین آلبوم رسمی نامجو به نام تورنج اقدام کرده بود، ارشاد در تلاش بود تا از توزیع این آلبوم جلوگیری کند. مخالفتی که این بار بر پایه مشکلات مذهبی استوار نبود. بسیار از اشعار برگرفته از اشعار کلاسیک فارسی بودند. بلکه آنچنان که سیامدوست با استناد به مصاحبه‌های صورت گرفته با دو تن از کارکنان داخلی ارشاد ادعا می‌کند، ناشی از نوعی محافظه‌کاری موسیقیایی بود. صفحه 193. ناهید سیامدوست فصل‌هایی که به محسن نامجو اختصاص یافته به علت ارائه گزارشی دقیق از تحولات موسیقیایی نامجو و جنبه معناشناختی آثار او مؤثرترین فصل‌های کتاب به شمار می‌روند. برای مثال نویسنده به نقل خاطری می‌پردازد که بر مبنای آن محسن نامجو در دوران خدمت اجباری به شباهت‌های میان بعضی از گوشه‌های معین موسیقی کلاسیک ایرانی و آکورد‌های بلوز پی می‌برد. ناهید سیام‌دوست در جای دیگر به یکی از جلسات بازجویی محسن نامجو در وزارت اطلاعات اشاره می‌کند که طی آن نامجو توضیحاتی پیرامون تلفیق ابزرور قرائت قرآن با گام‌های بلوز که به ستار اجرا کرده ارائه می‌کند. در صفحه 195 دو فصل پایانی کتاب با صرف نظر از گفتمان دولتی رسمی و مقررات ناشی از آن به سروش لشگری با نام هنری هیچکس، هنرمند موسیقی رپ و نیز گسترش موسیقی و فرهنگ زیرزمینی از طریق فضای مجازی اختصاص یافته است. در صفحه 262 تا 209 تا 262 ناهید سیام‌دوست جذابیت رپ فارسی برای نسل سوم جوانان پسا انقلابی را نه حاصل تأثیرپذیری آنان از فرهنگ اولیه هیپ هاپ امریکایی بلکه پیامد سنت ذاتن کلمه محور و ماهیت خودتوانمندسازی موسیقی رپ می داند که پیوند آن با ریشه های هیپ هاپ را به خوبی آشکار می سازد. افزون بر این سیام‌دوست موسیقی هیچ کس را با توجه به رویکرد اصالت محور او و نیز بر مبنای آیین های دیگر جنس گراهنجار مردانگی ایرانی یعنی جوانمردی به بحث می گذارد. بخش هایی از کتاب ناهید سیام‌دوست که بررسی نوه خانی در دوران جنگ 8 ساله با آغاز کار حرفه‌ای علیرضا عصار در چارچوب گفتمان دولتی به عنوان خواننده مذهبی اختصاص یافتند به واسطه بداعتشان جذابیتی ویژه دارند. هرچند نویسنده به شکل کتاب درکی از پرداختن به وجوه مهمی از واقعیات و تولیدات فرهنگی ایرانیان بازمانده است، اما با این حال کار او مسیرهای پژوهشی فراوان را پیش روی محققان بعدی می گشاید. شاید خوانندگان دانشگاهی به درستی نفهمند که نویسنده چگونه رویکردهای نظری ارائه شده در فصل اول را در بقیه کتاب به کار برده است. برای مثال جایی که سیام‌دوست کارایی کنسرت های زنده و فضاهای مجازی را به بحث می گذارد، اشاره به مفهوم حوزه عمومی هابرماس یا نظریه ایفاگری باتلر می توانست مفید باشد. مواردی که ذکر شد تنها دو نمونه کوچک در میان انبوه اشارات از قلم افتاده نویسندند. با وجود این ناهید سیام‌دوست در کار خود از مفاهیم رونوشت آشکار جامعه و رونوشت پنهان جامعه جیمز سی اسکات به درستی بهره برده است. در مجموع پژوهش ناهید سیام‌دوست سهم بزرگ در حوزه پیوسته رشد و در دست تحقیق موسیقی شناسی فرهنگ ایرانیان دارد و از این رو میتوان آن را در کنار اثر پیشتر منتشر شده بریلی و فاطمی موسیقی ایرانی و سرگرمی عامه پسند در 2014 جای داد. موسیقی متن انقلاب از منظر علوم انسانی اثری ارزشمند برای پژوهشگران و خوانندگان حرفه‌ای حوزه ایران شناسی به شمار می رود و بی تردید به اثری شاخص برای پژوهشگران این حوزه بدل خواهد شد. دوستان نازنین، این مطلب در سایت آسو اومده بود. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه یگانگی از شیرین مهبد برنامه رو به پایان می‌رسونیم. Thank you.
گوشه گندم، ما من از امید مردم، ما من از جنگل و دریا، با من از خورشید فردا، با من از یگانگی حرف بزن. یک ترانه بودن، با من از شکوفه دادن، تو سحرگاه شکفتن، با من از یگانگی حرف بزن.
من از یگانگی حرف بزن.